bastante importante per la barriera. Cargaron la zahmet son da himayet az in cargaron ki hatta hu hatman be hu ona basili darad dar ehtisab ya dar ehtisab be in azizan nemi setanan و چگونه وضعان به این تظاهرات و احتساب را شما چگونه من میتوان را در خیلی بازدارم.
بله خیلی ممنونم، عرض سلام دارم به هموطنان و همزبانان عزیزم. در این روز پنجشنبه 22 آذر ماه 1397 برابر با 13 دسامبر 2018 هستش که در خدمت شما عزیزان هستم. این در یک جمله میشه جواب این رو داد و بعد به هر چقدر که وقتمون طول بکشه یا اجازه بده میتونم که توضیح بدم. سوال اینه که روند اعتراضات و اعتصابات سراسر کشور به کدوم سمت و سو داره میره در کشور ما؟ جواب اینه که در یک کلام بخوایم بگیم به همون جایی که ما میخوایم، همون جایی که ما مردم میخوایم. اگر که تا حالا سرنوشت خوبی پیدا نکردیم به دلیل این که ما فقط در نظر نه در عمل یک خواستهایی داشتیم ولی اونها رو عملی نکردیم. حالا در جواب سوال یا قسمت دیگه از سوال جناب علی در مورد این که چرا همه‌گیر نمیشه این تظاهرات و اعتصابات، باز برمیگرده به همون جواب، به دلیل اینه که یک به اصطلاح تصمیم کلی و ریشه‌ای نتونستیم بگیریم، یا لااقل بگم که یک حداقل لازمی از مردم ایران در داخل و خارج ایران جمع نشدن حول محور حقوق، آنچه که شما به درستی ذکر فرمودید. ببینید مسئله حقوق و مواجب منظورم نیست اینه که یکی رو به اصطلاح پولش رو یه شرکتی یه کارخونه‌ای بده یا نده، اون البته بسیار مهمه، ولی فقط حق کار کردن، حق روزی داشتن، حق به اصطلاح سلامتی داشتن و بیمه های اجتماعی داشتن و سایر حقوقی که میشه راجبش صحبت کرد اون خیلی هم مهم هست. ولی وقتی که حقوق رو بهش به یک جوری نگاه بکنیم که حقوق یک اولا ذاتی انسان ها هستن، ذاتی بشر هست، حقوق بدون تبعیض هستن، حقوق رو اینطوری بهش نگاه بکنیم که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی هستن، و اگر که بهش به این شکل نگاه بکنیم این یک پندار ما رو سوق میده به جهت اینه که در یک مکانی، در یک مداری قرار بگیره که بیشتر نزدیک هستش به عرض کنم که استقلال و آزادی، مردم سالاری، و هرچه دورتر بشه از قدرت و خشونت و زور. خب حالا در نتیجه اگر که راجع به پندار بخوایم صحبت بکنیم این سوال رو میشه پرسید، آیا سوال البته تکرار باید کرد به نظر من این سوال رو مرتب، برای اینه که یک عده‌ای از مردم ایران در داخل و خارج از کشور متاسفانه منفعل هستن و در ساختن سرنوشت خودشون کشیدن کنار و اجازه دادن که قدرت‌ها اون سرنوشتی رو که میخوان براشون بسازن. کدام سوال؟ این سوال این که وضعیت ما، سرنوشتی که الان داریم خوبه یا بده؟ یه سوال خیلی پیش با افتاده‌ای به نظر میاد، ولی تأسف میخورم که مثل که باید از اینجا شروع کرد واسه بعضی از ایرانیان. اگر که خوبه که برای یک عده راندخار و مواجب بگیر و ویژه خار و اینا خب ظاهرا خوب هست، هرچی هم که میگذره اون تعدادشون کمتر میشه، یعنی اون جیر و مواجب و رانت و این چیزایی که تقسیم میکنن رو اون کله گنده هاشون که اون دانه درشتا که در رأس قرار گرفتن بیشتر انحصار طلبی میکنن و اون خورده پاها رو اگر که لازم باشه عرض کنم که از بین میبرن و حذف هم حتی میکنن، هیچ ابایی ندارن حتی تا اونجا هم برن، کما اینکه بارها این کارو کردن در به اصطلاح کسانی که بیشترین خدمت ها رو بهشون کردن، بیشترین خدمت گذاری ها رو بهشون کردن برای اینه که این به قول آقای خامنه‌ای حفظ نظام از اوجب واجبات است، ولی هیچ ابایی نداشتن از اینه که سرشون رو بذارن سر باغچه و گوش تا گوش ببرن. حالا یک مثال بارزش آقای سعید امامی بود که دیدیم که چجور فجی با به اصطلاح یک خودکشی واجبی کردن ایشون رو و به اون ترتیب. و همین چند وقت پیش به یک مناسبتی یک ویدیویی رو تماشا میکردم، یک کسی برای من فرستاده بود از بازجویی کسانی که در قطعهای سیاسی که به صورت زنجیره‌ای اتفاق افتاد اونها رو به اصطلاح بازجویی میکردن. یعنی بازی عده از کسانی که به اینا خوش خدمتی کردن ولی دیدیم که لازم که شد اونها رو فدا کردن. خیلی جالب بود که چطور اون جوی که حاکم بود بر اون سلولی که این زندانی رو داشتن محاکمه که نداشتن بازجویی میکردن و اینها، وقتی که اون رو ابعادش رو یه خورده گسترده تر بکنیم و به یه شکل دیگه در خارج از زندان ها ببریم، میبینیم که دقیقا همون اتفاقی است که داره در سطح کشور که هیچی برای ایرانیان در داخل و خارج از کشور اتفاق میفته. یعنی یک جوی رو درست کردن با رسانه ها، با شکنجه ها اینا، که مردم در یک استرس، فشار، استراب، افسردگی دائم هستند و بسیاری از مردمی که منفعل هستن در ایران و خارج از ایران، روحیه‌شون شده عیناً مثل روحیه بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده که هر کاری که اون بازجو و شکنجهگر دلشون میخواد این آقای یا خانم زندانی براشون انجام میده. یعنی در واقع همون کاری که مردم ایران در داخل و خارج ایران، حالا نه همه ولی عده‌ای از مردم ایران در خارج و داخل ایران، همون کار رو واسه رژیم میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر کاری که رژیم بخواد الان میگه منفعل باشید، منفعل هستن. الان پس فردا میگه برید رای بدید، میگن بریم رای بدیم. در نتیجه تعجبی نیست که سرنوشتی که پیدا کردیم به علت خلایی که وجود داره، یعنی به علت نبود ما مردم در میدان ساختن سرنوشت خودمون. خب اگه ما خودمون وارد نباشیم در اون میدان برای ساختن سرنوشت، خب کسان دیگه میان اون سرنوشت ما رو میسازن و البته باب میل ما نیست، قطعا باب میل قدرت هاست و با زد و بند ها و ستیز و سازش هایی که با قدرت های خارجی دارن، قدرت های داخلی، قطعا از اون چیزی که شده متاسفانه بهتر نخواهد شد و هرچی که میگذره بدتر هم خواهد شد. در نتیجه خب حالا این سوال چی بود؟ سوال این هستش که آیا وضعیت ما خوبه یا بده؟ دوباره تکرار میکنم. اونایی که مشغول لفت‌وتیز و به چاپ و به بر و به دزدی و اینها هستن، اختلاس و فسادهای مالی و غیره هستن، خب اونا میگن نه خیلی هم خوبه وضعیت ما. کسان دیگه هم هستن که در تنگناهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی قرار دارن ولی به لحاظ ایده و ایدئولوژی باور دارن به این رژیم. اونم مهم نیست، بسیارم عزیزن، بسیارم محترمن، به عقیده اینها ما ارج می نهیم و احترام میگذاریم، ولی ای کاش که در بحث‌های آزاد با گفتگوهای دوستانه بدون تنش وارد بشن این هموطن‌ها و ببینن که چه جنایتی بر کشور ما داره میره، کشوری که روی اقیانوس‌های نفت و گاز غوطه‌ور هست و این فسادهای اجتماعی، کارتون‌خوابی‌ها، آسیب‌های اجتماعی متأسفانه به این ابعاد گسترده‌ای که الان هست و پولای ما میره تو حساب‌های شخصی سوئیس، حیف و میل میشه یا اینکه فرستاده میشه به خارج در جاهایی که صرف خشونت‌های بین‌المللی و ساختن بحران‌ها میشه برای اینکه این رژیم بتونه چند سباهی دیگه سر کار باشه. خب حالا اگر که نه جزء اون گروه هستیم، مخاطب من که شنوندگان این رادیو هستن، جزء اون گروه کثیری از مردم ایران هستیم که میگیم نه این وضع ما بده، اینم چشم بسته غیب گفتن هست، البته این اثر من از شمسه که واقعا وضعیت بسیار اسفناکی، ولی خب مثل که باید پرسید، یعنی هر جوری آدم نگاه میکنه بهش نمیتونه هیچ دلیلی پیدا بکنه واسه اون عده‌ای که منفعل هستن، که شاید به نظرش شاید این سوال از خودشون نمیکنن. خب حالا بسیار خب، این سوالو کردیم و اون به اصطلاح اکثریت مردم ایران به گفته خود اینا 90 و چند درصد مردم ایران میگن وضع ما بده. خیلی خب، حالا میخوان وضع ما بهتر بشه. اگر که میخوان اونم کسی هم فکر نمی کنم دیوانم اگه باشه نمیگه که نه میخوام وضع من بدتر بشه، در نتیجه عقل سلیم میگه نه میخوام وضعم بهتر بشه. خب وضع من بهتر بشه یا وضع من به صورت ملی در کشور بهتر بشه، این با دعا و نیاز و عرض کنم که تسبیح و صلوات و نماز و روزه میشه، با دخیل بستن میشه، با عریضه فرستادن تو جاه جمع کران میشه. آیا با دخیل بستن به کاخ سفید و عریضه فرستادن به عرض کنم که ساحت آقای دونالد ترامپ و نتانیاهو میشه؟ دیدیم که نمیشه. اینم دیگه یک بحث تئوریک نیست واقعا. هر دوتاشا، چه اینه که دست به دعا و این حرفا بزنیم که ایشالله که خدا ورشون داره، متاسفانه این چیزها رو آدم بعضی وقتا میشنوه. خب بله، خب به هر حال اونم یه جور فکریه. ولی این عریضه رو خالی نگاه داشتن هستش، واسه مسئولیت هر کدام از ماها داریم. خب حالا اگر که نمیشه دست به دعا و ثنا برد و به کاخ سفید عریضه انداخت و به آقای امامزاده ترامپ و نتانیاهو دخیل بست، پس چی کار باید کرد؟ این سوالی هستش که الان بعضی از هموطنان ما آنچه که شما در مورد سوالتون بود مطرح کردین. کسانی که در کشور متاسفانه به صورت پراکنده خوشبختانه دارن اعتراض و اعتصاب میکنن، ولی جسته و گریخته، ولیکن نه به صورت پیوسته و یک پارچه. خب حالا بیایم راجع به این صحبت بکنیم. ببینید چرا این تظاهرات جسته و گریخته‌ای که در سراسر کشور هر چند وقت یه بار دیده میشه اینها به هم نمیپیوندند؟ چرا رژیم تونسته با مخشویی تظاهرات رو ناچیز بکنه، در این که یک کسی حقوقش عقب افتاده یا نیافتاده؟ اینی که مثلا بنگاه کاسپیان، بانک چه می‌دونم کاسپیان، مؤسسه مالی فلان پول ما رو خورده یا نخورده و از این جور چیزا. این ناچیز کردن طلب‌های مردم هست، مطالبات مردم هست و دلیل توی خیابان‌ها آمدن هست. ولی متاسفانه به خوبی رژیم تونسته در این ناچیز بکنه، در مخشویی‌هایی که می‌کنه ناچیز بکنه تظاهرات مردم رو، اعتراضات مردم رو، و موفق بوده که این به اصطلاح هسته های جوشش و خروش رو از هم جدا نگه داره. موفق بوده تا به حال، ولی هرچی که میگذره میبینیم داره از دستشون در میره. هرچی که میگذره میبینیم که داره ابعادش گسترده تر میشه و هرچی که میگذره میبینیم که اصلا داره به یک سمت و سوی دیگه ای میره. چه جور سمت و سوی؟ اون سمت و سوی که به یک شکلی در سال 1388 رفت کشور ما، که مردم به صورت کاملا خودجوش اومدن توی خیابانها و در تظاهرات در ابراز مطالبات خودشون به صورت کاملا خشونت زدا با همدیگه مشارکت کردن. ولی اون موفق نبود. همونطور که میبینیم اینا بعد از سال 88 تا حالا نزدیک به 10 سال هست که هنوز سر کار هستن. چرا؟ برای اینکه مطالبه شعار اصلی اندیشه راهنمای اون جنبش حق نبود، حقوق نبود، آنچه که شما به درستی در سوالتون مطرح کردید. بلکه چی بود؟ اینه که یک کسی حالا اومده شده رئیس جمهور، بله مهندسی شده، در انتخابات تقلب کردن، این بره مثلا آقای مثلا کروبی بیاد یا آقای موسوی بیاد. خب رژیم و به خصوص اون قوای سرکوب فهمیدن که نه، مثل که این رژیم، مردم نمیخوان که این رژیم بره، رفتنی نیست. شما خودتون رو بذارید جای اون هموطنان ما که متاسفانه هنوز در بدنه سپاه پاسداران، بسیج، قوای امنیتی، قوای سرکوب، قوای اطلاعاتی هنوز اونجا گرفتار هستن. خب اولا این خشونتی که بر علیه جامعه اعمال میشه بسیار بالاتر واسه اونها که زیر میکروسکوپ هستن، هر قدمشون رو به همدیگه گزارش میکنن و مواظب هستن و سرکوب های اونها بسیار شدیدتر هستش اگر که یه کج و راست برن تا افراد معمولی. خب اون چی میگه؟ میاد میگه بابا اینا اومدن تو خیابون گفتن که حق من کو، معذرت میخوام نگفتن حق من کو، گفتن رأی من کو. رأی من کو معنیش اینه که بسیار خب اگر که ما اینا رو بزنیم تو سرشون و بگیم که همینه که هست، میگیم که ما قدرت دستمونه و به تو اینو داریم به اصطلاح ابراز میکنیم، راهی هم نداری، قدرت خواسته، مقام معظم رهبری خواسته. ولی اگر که بیاد تو خیابون بگه حق من کو، حق و حقوق من کو، حق و حقوقی که همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی هست، اون چه شد؟ اون وقت این مخرج مشترک پیدا میکنه حتی با اون کسی که توی خیابون فرستادنش واسه سرکوب. این روش درسشو پس داده در سال 1357، این روش درسشو پس داده در بهار عرب، این روش درسشو پس داده در جنبش جلیق زردها در فرانسه. دیدیم که آقای مکرون با اون قول و قرارها که داد اومد سر کار، درست عمل نکرد، شاید در بسیاری از موارد برعکسش انجام داد. مردم اومدن نه حتی به ابعادی که در ایران بود، اومدن توی خیابونها و اعتراض کردن، یه مقداری هم سرکوب شدن. توی ایران هم همشون سرکوب ها رو نشون داد که بگه ها ببین ما فقط بسیج و سپاه و ضد شورش ما نیستش که مردم رو میزنن تو خیابونا، همه جدیان اینجوری هم. اگه بیای تو خیابون کتک میخوری، دستگیر میشی، گاز اشکاور هست. ولی مردم استقامت کردن در فرانسه، انقدر استقامت کردن تا همین هفته پیش آقای مکرون مجبور شد که قبول بکنه و مجبور شده که عقب نشینی های بکنه و اون سیاست هایی که اعمال کرده بود که مردم مخالفش بودن رو پس بگیره. خب حالا اونو مطمئنن توی رسانه های ایران اونقدر نشون نمیدن که سانسور میکنن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه قسمت سرکوبشو که بله اینا فرانسوی ها نمیدونم نیروهای سرکوب فرانسوی هم فرقی با نیروهای بسیج ندارن، اونا میزنن ما میزنیم، اونا زندانی میکنن ما زندانی میکنیم یا میبریم به اصطلاح تو بازداشتگاه، یا عرض کنم که گاز اشکاور میزنیم، اینا همه جای دنیا این شکلی هست. ولی اینو نمیگه که اون قدرت در فرانسه عقب نشینی کرد و این رو هستش که بایستی که در ایران راهش رو اولا نشون بدیم به هم دیگه که چنین اتفاقی ممکن هست، یاداوری بکنیم به هم دیگه که چنین امکانی رو خود ما به وجود آوردیم در عصر جدید و ارائه کردیم به دنیا و هر جا که این کار انجام شد با موفقیت نتیجه خوب داد. خب حالا ما در عصر اطلاعات هستیم، ما در عصر عرض کنم که رسانه ها هستیم. دیدیم که چقدر آسون نسبتاً با خرج کم نسبتاً دولت روسیه تونست نتیجه انتخابات امریکا و انگلیس رو همه پرسیش رو عوض بکنه. آیا روسیه در جاهای دیگه دنیا همین کار رو میکنه؟ مثلا در اعتراضاتی که توی اروپا اتفاق افتاد در جاهای مختلف مثل اسپانیا، مثلا همین فرانسه که صحبت کردیم و غیر و ذالک، مسلماً میکنه. منتها این چیزهایی که واسه کشورهای ما میکردن با مثلا کودتای 28 مرداد یا کودتای خرداد 1360، اینا رو حالا به یک شکلای دیگه به خاطر اینکه میزان دموکراسی و مردم سالاری در اون کشورها بیشتر هست و پندار یک حداقل لازمی از مردم، مدارش مردم سالاری و حقوق هست، ولی متاسفانه در کشور ما در سال 1332 و 1360 در اون دو تا کودتایی که اتفاق افتاد چنین نبود. اونجا نمیتونن اون فسق و فجورها و فتنه هایی که در ایران کردن رو بکنن به اون شکل که مثال زدم براتون، ولی به این شکلی که در امریکا و انگلیس افتاد انجام دادن. خب حالا چرا این رو میگم؟ این رو برای شما عرض میکنم برای اینکه ببینید که این روش ها مؤثره. حالا برگردیم به قدرت ها. حالا متاسفانه در کشور ما فقط شوروی نیستش که خواهان این نیست که تو کشور ما یک نظام واقعا حقوقمند و مردم سالار بیاد سر کار. شکی نیست، بر کسی پوشیده نیست که نه آقای پوتین، نه آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو، نه آقای چه میدونم کره شمالی، آقای چین، اینا تمام این قدرت ها که توانایی این دستکاری های مخشویی رسانه ای رو دارن و در جاهای مختلف اعمال کردن. مثلا چین رو گفتن در 500 میلیون حساب های یکی از هتل ها در خارج از کشور هک کرده و رفته اطلاعاتش رو کسب کرده. خب حالا اینا بپرسیم از خودمون، هموطنان عزیز، اینا واقعا دلشون میخواد تو کشور ما یک نظام مردم سالار بیاد روی کار؟ اون وقت هند چجوری اون قراردادا رو در جنوب ایران ببنده؟ چین چجوری اسباب بنجل، جنسای بنجلش که از همه جای دنیا ردش میکنن میفرسته به ایران با قیمتهای بالا به خورد من و شما و بچه های ما میده؟ ماهیگیرای توی خلیج فارس رو بهشون تیراندازی میکنن وقتی که اعتراض میکنن به کشتی های ماهیگیری چین. وقتی که توی دریای مازندران قسمت هایش رو تقسیم میکنن بین اون واسه اینه که به اصطلاح به عنوان یک حق و سکوت با آقای پوتین، اگر که یک رژیم کاملا مردم سالار، یک دولت کاملا مردم سالار در ایران بود، اینا میتونستن همچی کاری بکنن؟ جوابش بسیار واضح است. در نتیجه برگردیم به سوال شما، یکی از دلایلی که این هسته های مقاومت، هسته های اعتراضی، این تظاهرات و اعتصابات خیابونی به هم دیگه نمیپیونده اینه که متاسفانه رسانه های قدرت پیشه، رسانه های شبکه بندی های اجتماعی که در دنیا پراکنده هستند و به صورت مجانی در ایران هم قابل استفاده هستند، مسلماً در مغزشویی توده های مردم اعمال قدرت میشه، هم از طریق خود رژیم هم از طریق قدرت هایی که یک به یک ذکر کردم. الانه فقط دیگه مسئله ژئوپلیتیک نیست، مسئله هیدرو ژئوپلیتیک هست. مسئله آب یک مسئله شده که در سطح بین المللی، آنچه که مثلا در مرزهای شرقی ما داره اتفاق میفته، در مرزهای غربی ما اتفاق میفته و در داخل کشور ما به لحاظ تقسیم آب، چه با کشورهای خارجی چه با به اصطلاح استانهای مختلف داخل کشور داره اتفاق میفته، اینا همه یک تبعات محیط زیستی بسیار ناگواری داره که اگر که یک دولت مردم سالار و حقوق مدار سر کار نباشه، واقعا خدا میدونه که چه بلایی سر کشور ما میاد. درست برعکسی که اینا توضیح میدن و توجیه میکنن و عرض کنم که استدلال های مسخره شون رو ارائه میدن به مردم، این تجزیه نشدن، سوریه‌ای نشدن، جنگ داخلی نشدن در ایران، نه به خاطر سپاه پاسداران و بسیج، بلکه به خاطر اون فرهنگی که مردم ایران دارن و به استقلال و آزادی باورمند هستن. وگرنه اون خوابی که برای سوریه دیده بودن، برای عراق و افغانستان و لیبی دیده بودن و بقیه سایر جاها، قبل از اون واسه کشور ما دیده بودن. مگه قرار نبودش که صدام حسین به ایران حمله بکنه و تقسیم بکنه به 5 تا کشور اون جنوبشان ورداره برای خودش؟ مگه فرمانده کل قوا خلبانای شجاع و دلیل ایران رو از زیر میز زیر بسیار روی تخت‌های شکنجه نکشید بیرون از دست این جانیا و پشت هواپیماهانشون که اون حماسه هایی که آفریدن، اون معجزه هایی که به قول یاسر عرفات آفریدن رو به خرج داد؟ پس این سرنوشتی که قدرت‌ها برای ما میخوان و تونستن تا حالا اعمال بکنن و تا حالا این رژیم نرفته، به خاطر این هستش که یک حد اقل لازمی از ما مردم در یک جنبش خودجوشه که باید هرچه فراگیرتر بشه و هرچه حقوق مدارتر بشه شرکت نکردیم. یه حد اقل لازمی رو بایسته که به جنبش و خروش بیفته توی ایران تا وضعیت ما بهتر بشه. خب این نشده. اون حد اقل لازم وجود داره، ولی اولا بسیارشون منفعل هستن، بعد بسیاریشون در تکه‌های متفاوت و دور از هم فعال هستن. خب حالا چجور میشه که راجع به این به اصطلاح صحبت کرد و راجع به این پیشنهاد داد؟ اولا اینی که بدونیم یه طبیب دیگه باید ببینه که دلیل بیماری چیه، ریشه یک به اصطلاح بیماری کجاست، و بعد باید درمان ارائه بکنه دیگه. یکی از ریشه هاش این چیزهاییست که من خدمت شما عرض کردم. هیچ وقت یادم نمیره در سال 1388 در اوج تظاهرات و جنبش و خروش مردم ایران که رسانه های بزرگ بین المللی تیتر اولشون تو روزنامه ها بود هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی یک رسانه. هیچ وقت همطور که عرض کردم یادم نمیره که یکی از همکارانم تو مریضخونه منو دیده بود، اون جنبش و خروش دیده بود تو تلویزیون از این حرفا، و با عشق بدون اغراق عرض میکنم هموطنان عزیز، با عشق با گریه توی پهنای صورتش که چقدر زیباست، چقدر زیباست این مردم ایران که بدون اینکه وابسته باشن به جایی رسیدن تو ریختن تو خیابونها و حقشون رو میخوان. این مردم ایران در اون موقع اینطور نبودش که 5 تا انگشت بیشتر داشته باشن. ما همون مردم ایران هستیم، مال 9 سال پیشه، مال 900 سال پیش نیست. پس ما مردم ایران توانا هستیم، توانا هستیم به درمان، توانا هستیم به ریشه‌کنی این قده چرکین نظام ولایتی، ولایت شاه، ولایت شیخ. خب حالا میاد میگه که خب حالا اصلاح طلبا رو چیکارشون بکنیم؟ ببینید متاسفانه اینی که در جامعه پخش کردن بله اینا بد هستن، ولی اگر که از اینا گذار بکنیم، اگر اینا بر بیافتن، اگر که براندازی بخوایم بکنیم در یک کلام، اینا برن ایران تجزیه میشه، ایران چطور میشه، جنگ داخلی میشه، اینا رو تونستن متاسفانه تو مغز بعضی از جوانها یا بسیاری از جوانها جا بندازن. اتفاق جالبی برای من افتاد که ظرف 3-4-5 هفته گذشته حدود 7-8 نفر از هموطنهای ما که توی امریکا زندگی میکنن و توی اروپا یه سفر 1-2-3 هفته‌ای داشتن به ایران و بیشتر، و وقتی که برگشتن من این شانس رو داشتم که باهاشون صحبت بکنم در مورد زندانی سیاسی شکسته شده و روحیه بعضشون و چقدر مشابه هستش با روحیه بعضی از هموطنان منفعل در داخل و خارج کشور. بعضی از این هموطنانی که از ایران برگشته بودن و صحبت میکردن، بدون اینکه اون مقاله هایی که من ارائه کرده بودم در مورد این مسئله زندانیان سیاسی شکسته شده و روحیهشون و روانشناسیشون رو خونده باشن و اصلا روحشون خبردار باشه، برای من بسیار عجیب و جالب بود که عیناً همون تحلیل رو میدادن، که به من میگفتن که درست مثل این میمونه که ایران یک زندان بزرگه، زندان اوین رو داریم، ولی اصلا تمام ایران یک زندان بزرگ سیاسیه که همه رو به یک شکلی شکنجه میدن. همه یه جوری نگران هستن، همه میترسن که بچهشون که از تو خونه میره بیرون صبح آیا شب بر میگرده یا بر نمیگرده. همه یه جوری حتی اگر که مرفه هم باشن، بغیر از اون کسانی که به اصطلاح راندخارای کلانی که در کشور و بارشون رو دارن میبندن صفت که به زودی فرار بکنن، از مردم عادی حتی اونها هم نگران فرداشون هستن به لحاظ اقتصادی. جوانها تو محصله، تو دبیرستان، تو راهنمایی، نمیدونم اینا نمیدونن که فردا چطوری میشه، کنکوری هست نیست، دانشگاهی هست نیست، بعد از اینکه دانشگاه ما تموم بکنم چه کار خواهم شد، چه درسی بخونم اصلا. این جگرگوشه های به اصطلاح انسان ها چجوری شب و روز توی خطر و توی استرس و فشار و استراب هستن. حالا برمیگردم به اون چیزی که اشاره کردم، به اون فایل ویدیویی که از داخل زندان به اصطلاح شکنجه و بازجویی اون عاملین قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای براتون ذکر کردم. آقای بازجو میگفتش که ما شکنجه رو فقط به کف پات نمیدیم، نمیزنیم. میزنیم شکنجه رو یه جوری میکنیم که میزنیم به جگرت. فقط هم به کف پات و به جگرت نمیزنیم، میزنیم به جگر گوشت. ببینید، یعنی دقیقاً همون حالتی که در ما مردم ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، با این توضیحاتی که عرض کردم دادم، توضیحاتی که دادم ایجاد کردن در خارج از زندان ها، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. خب اون وقت این شخص منفعل میشه، برای اینکه میترسه جگرگوشش، جگرش اون ضربه هایی که نظام زده رو بیشتر بزنن. ولی هموطنان عزیزم، به شما نوید میدم که حتی اون اصلاح طلبانی که می اومدن و این رو ارائه میکردن که نه، دست به ترکیب این نظام نزن، برای اینکه این اگه بره اون ورش اصلا معلوم نیست چی میشه، اون ورش معلوم نیست چی میشه، رو آقای خاتمی گفت. همون آقای خاتمی که پشت تریبون راحت گفت مردم سالاری به کدام، با کدام مردم، یعنی شما مردم ایران لیاقت مردم سالاری رو ندارید اصلا. خب حالا با تناب اینها باید تو چاه رفت. یه عده از این اصلاح طلبا چاره ای ندارن، دستشون به خون آلوده است، دستشون به خونهای فاجعه ملی دهه 60 آلوده است. خب اونا امیدوارم که بفهمن که بخشودگیشون در این دنیا و اون دنیا اینه که برگردن به آغوش مردم. یه عده از اینها هستن تحول طلب، اصلاح طلب، اصولگرا، هزار جور هم اسم دارن دیگه، ولی وقتی که بخواین همه رو توی یک کاسه بریزید میشه کاسه امتداد طلب، یعنی اینکه این وضعیت امتداد پیدا بکنه. هر کسی که به یک شکلی از اشکال مختلف هم صدا میشه با آقای خامنه‌ای که حفظ نظام از اوجب واجبات است. خب اونایی هم که دستشون به فسادهای مالی آلوده هست، اونا هم نمیخوان فعلا این رژیم بره، حفظ نظام برای اونها هم از اوجب واجبات هست. یه عده از این به اصطلاح امتداد طلبا تو هر به اصطلاح زیر مجموعه که میخواین بذاریتشون، اونها هم یه چیز روانشناسی خیلی تعریف شده و پیش پا افتاده است، بهش میگن کانفورمیزم، همرنگی. در اون گروهی که هستن، در اون گروهی که توجه داشته باشن که این دوستان ما مثل بقیه مردم ایران تحت فشار هستن، زیر میکروسکوپ هم هستن، اونها راهی ندارن که حرفی خارج از اونی که مجموعهشون میزنه بزنن، یا زیر مجموعهشون میزنه میزنن. در یکی از مصاحبه ها یکی از این هموطنان عزیز ما به واضح گفت که بله، این مسئله حجاب یه مسئله هستش که سیاسی شد، اصلا به دین ایمون آدم ارتباطی نداره، ولی اینا لازم دارن واسه یه عرض کنم که ادامه بقای حکومت خودشون. ولی ما نمیتونیم تو جمع خودیا حتی زیاد اسم ببریم و به هیچ وجه نمیتونیم اونو فراتر از اون بیاریم. این مال چندین سال پیش بود، مسئله حجاب. حالا یه خط قرمز بسیار بسیار پررنگ، یه دیوار سانسور بسیار بسیار عریض و طویل و زخیم، مسئله هواداران و پیروان و استقامت کنندگان در خط استقلال و آزادی است. و ماده اون آقای بنی صدر بود که همین اصلاح طلبا در اون کودتای خرداد 1360 به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اون دست داشتن. نویدی که برای شما دارم، این هموطنان ما بسیارشون در خلوت و بعضی هاشون در این شجاعت و این عرض کنم که مردانگی بگم، زنانگی که متاسفانه بعضی از مردانگی ها با اون فرهنگی که این آقایونش ارائه میکنن هیچ قابل افتخار نیست، و نشون دادیم در زنهای ایران نشون دادن که در شهامت و شجاعت و دلیری بسیار بسیار فراتر از مردان ایرانی هستن. به هر حال اونایی که فهمیدن که نه، داستان مثل که خیلی مهمتر از اینجور چیزهاست که هم رنگ جماعت بشن در گروه های خودشون، اومدن و رسماً گفتن که ما در مورد آقای بنی صدر اشتباه کردیم. ولی به اندازه کافی هنوز نگفتن. هنوز یه چیز مثبت میگن، 12 تا چیز منفی میگن که اینجا این کارو که همه هم غلط و غلوطا، یعنی اگر که فقط به سایت انقلاب اسلامی در هجرت یا به سایت آقای بنی صدر یا به سایت خود من در سایت بقیه دوستان من مراجعه بکنید، در سایت عصر جدید مراجعه بکنید، در سایت تلویزیون استقلال آزادی مراجعه بکنید سپیده، میبینید که بیشمار اسناد و دلایل هست برای اینه که نشون بده که این خط و ربط ایستادگی کرده در سمت و سوی مردم، در کنار مردم، در حق طلبی، در حقوق مندی ایستادگی کرده و اون هستش راه نجات از این وضعیتی که داریم. برمیگرده به سوالی که شما کردید در این حدود 6-7 دقیقه وقتی که یا کمتر که دارم که چه کار باید کرد. ایستادگی در حق و حقوندی، در حقوق مداری. ببینید الان آدم‌های مختلف از زن و مرد در جاهای مختلف، در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف از زن و مرد، در استان‌های مختلف در کشور ما، در تشکیلات مختلف، در احزاب مختلف وجود دارن که خواهان وضعیت بهتری هستن. یعنی همون سوالی که اول کردن، وضع ما خوبه یا بده و میخوایم بهتر بشه، نمیخوایم بهتر بشه، و همه برمیگرده که بله میخوان وضعیتمون بهتر بشه. ولی یه چیزایی میاد سر راه، یه مقدار زیادش تبعیضات هست، تبعیضات جنسی، مثلا زن بر علیه مرد یا مرد بر علیه زن، هر دو طرفش. یه سری تبعیضات منطقه‌ای و قومی هست. خوشبختانه خود قوم‌های مختلف ایرانی، قوم عرب، قوم بروج، قوم آذری، قوم کرد، می‌بینیم که سفت و سخت‌تر هستن از بقیه مردم ایران در حفظ یکپارچگی مردم، حفظ یکپارچگی کشورمون. می‌بینیم که اون جایی که امکان جدایی شدن و تجزیه رو داشت، یعنی در عراق، در کشوری که عراق هست، تازه اون سابقه ای ایران رو نداره عراق، این تجزیه طلبی به هیچ جا نرسید. در نتیجه خوشبختانه اون تبعیضات قومی هم اون رنگ خودشو باخته. برای این هستش که نوید دادم به شما هموطنان عزیزم، و اگه فرصت بکنم در این گفتگاه‌های دیگه دلایل دیگه این نویدم رو یک به یک ذکر میکنم. در نتیجه اگر که بدون هیچ تبعیضی به حقوق فکر بکنیم، حقوق رو همه مکانی، همه زمانی و بدون هیچ تبعیضی بازم همه کسانی بدونیم، این یک مخرج مشترکی میشه واسه همکاری. مخرج مشترکی میشه که فرقی نمیکنه که شما زنی، شما مردی، شما کارگر کارخونه ای، شما کارمند بانکی، شما کارمند عرض کنم که یک اداره دولتی هستی، شما توی بسیجی، نیروهای سرکوبی، شکنجهگری، بازجویی. وقتی که به حق و حقوق فکر بکنی میبینی که فرقی هم نمیکنه که چه حزب و گروه و تشکیلاتی باشن. این حق و حقوق یک وقتی که پایبند باشیم به اون حق و حقوق، یک نقطه مشترک، یک مخرج مشترکی میشه واسه همکاری و همیاری، برای اینی که اون خلایی که وجود داره که قدرت ها پر کردن رو خود ما مردم واسه احقاق حقوق خودمون، احقاق هر حقی از هر کسی، از همه افراد، در هر زمانی و در هر مکانی بکنیم. اون وقت میبینیم که این قطره‌های بارانی که در آذربایجان، در کردستان، در تهران، در مشهد، در این قطره‌های باران به همدیگه میپیونده و به صورت یک سیل در کمال خشونت زدائی، در کمال خشونت زدایی، وقتی که مخرج مشترک حق و حقوقه، نمیتونه به غیر از خشونت زدایی باشه. در کمال خشونت زدایی این رفتن این رژیم رو مدیریت بکنه و آمدن یک نظام مردم سالار رو مدیریت بکنه. هموطنان عزیزم، به خصوص جوانها، نذارید که شما رو بترسونن از لغات، که این انقلابه یا اصلاحه، این تحوله یا اصولگراییه. اصلا شما چی کار دارید که اسمشو چی بذارید؟ شما از خودتون بپرسید که چی میخواین. دوباره برگردیم به این سوال، وضع ما بده یا خوبه؟ میخوایم اگه بده خوب بشه یا خوب نشه؟ دعا و ثنا و نذر و نیاز و دخیل میخوایم بکنیم یا نه؟ اگه نخوایم دخیل، اگه جواب این حرفا که مشخصه که مشخصه، پس باید کاری بکنیم. نمیشه هیچ کاری نکنیم. وقتی یه چیزی رو که بسیار بسیار مهم هست، اینطور نیستش که با یه مقاله نوشتن، با یه سخنرانی کردن، با یه مصاحبه کردن، با یک چه میدونم پست فیسبوک گذاشتن، پست اینستاگرام و تلگرام گذاشتن، انتظار داشته باشید کامپیوتر رو بسته و نبسته، اون دگمه رو فشار داده و نداده، یه مرتبه آقای خامنه‌ای خدافظی بکنه بگه ما رفتیم. این که بچگانه است، این که ناپخته است. ببینید، اگر که هر کدوم از ما از خودمون سوال بکنیم که نقش من چی میتونه باشه، من، همین منی که دارم حرف میزنم، همین شمایی که دارید گوش میدید، هر کدوم از ما، همه ما، هر کدوم اگه ما این سوال از خودمون بکنیم که من چه نقشی میتونم داشته باشم، با این ادامه این جمله، به سهم خودم، به نوبه خودم، خودم هم مطلق نکنم که من بعد از اینه که اومدم تو خیابون دوتا داد زدم، بعد از اینه که همراهی کردم یه دانشجویم تو تهران، ولی وقتی که همصدایی کردم با دانشجوهای توی تبریز، با کارگران توی خوزستان، امروز که این کار کردم فردا آقای خامنه‌ای میره، این مطلق کردن خود هست. اون مطلق اندیشی رو بذاریم کنار، اون وقت ما تمرین میکنیم در ساختن سرنوشت بهتر، در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، و خودمون رو با دست خودمون زندانی نمی کنیم در زندان بد و بدتر، که یه بند داره بدتر و باز هم بدتر و باز هم بدتر میشه متاسفانه. خب اون وقت دلایل فراوان هست، هر کسی به سهم خود، به نوبه خود، آنکه کارگره با دلایل خودش، ولی در همبستگی و با درامیختن با دانشجو، آنکه دانشجوه به سهم خودش، به نوبه خودش، ولی در همبستگی و درامیختن با کارگر، آنکه کارگره به سهم خود، به نوبه خود، ولی با همبستگی و درامیختن با اونی که مالشو خوردن و بازنشستگیش رو عرض کنن که خوردن، به سهم خود، به نوبه خود، اون که زن تو خیابون مورد ضرب و شتم قرار گرفته. هر رسانه، هر ایرانی یک رسانه، هر ایرانی یک خبرنگار. من وقتم فکر میکنم تموم شده الان. اگر که سوالی باشه در خدمتتون هستم. امیدوارم که روزهای خوب و خوبتری رو برای خودمون برای خودمون رقم بزنیم.
بسیار متشکرم. امیدوارم که